رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 صبح شنبه 16 جوزای سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب جمعه 5 ماه جون سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید. رهایی 8 حمله کننده و ملاله یوسفزئی، دو انفجار در تجمع انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق کردها در ترکیه و کشته شدن 4 سرباز سعودی در مرز میان عربستان و یمن. در برنامه خبری امروز صبح این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. بامیان پایتخت رسمی فرهنگی سارک، نظر بر نشست گروه 7 کشور صنعتی جهان در هفته آینده، تبصره رسمی حکومت ایالات متحده و افزایش تنش‌ها روی اختلافات ارضی با چین در ژاپن و فیلیپین. قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از منجیلا سمیعی می‌شنوید. مقامات پاکستان روز جمعه اعلام کردند که یک محکمه ضد دهشت‌افکنی در آن کشور با استناد نبود شواهد و مدارک کافی اکثر مظنونین متهم به تلاش برای کشتن ملاله یوسفزئی را تبرئه کرده است. این افشاگری تقریبا یک ماه پس از آن صورت گرفت که پلیس منطقه سوات که محل وقوع حمله بود اعلام کرد 10 مرد متهم به این سوء قصد هر کدام به 25 سال حبس محکوم شدند. با این حال قماندان پلیس سوات در صحبت با صدای امریکا گفت که حکم اولیه ناد درست گزارش شده است، زیرا محکمه فقط 2 مظنون را مجرم شناخت و بقیه را به دلیل نبود شواهد کافی که آنها را با آن خشونت ارتباط دهد آزاد کرد. ملاله در 9 اکتبر سال 2012 میلادی هدف حمله طالبان قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی شد. طالبان پاکستان این اقدام را مجازات برای ملاله یوسفزئی که اکنون 17 سال دارد خوانده و اتهام او را تلاش برای سواد آموزی دختران سوات عنوان کرد. به گفته مقامات، ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی که دستور فیر را صادر کرد و 3 نفر دیگر مرتبط با حمله همچنان فراری هستند. ملاله یوسفزئی در سال 2014 به دلیل فعالیت‌های شجاعانه‌اش موفق به کسب جایزه صلح نوبل شد. وقوع 2 انفجار در تجمع انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق در شهر کردنشین دیاربکر روز جمعه حداقل 2 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشت. اقدامی که رئیس جمهور ترکیه آن را در آستانه برگزاری انتخابات سراسری تحریک آمیز خواند. یک عکاس بریتانوی به نام گای مارتن که شاهد وقوع حادثه بود به خبرگزاری رویترز گفت انفجار دوم به فاصله 5 دقیقه پس از انفجار اول رخ داد. به گفته او انفجار اول از درون یک سطل زباله و انفجار دوم از کنار یک جنراتور برق به وقوع پیوست. در حالی که مردم برای انتقال مجروحین تلاش داشتند، پلیس برای متفرق ساختنشان از فشار آب و گاز اشک‌آور استفاده کرد. حزب HDP تهدید برای حزب آکم است. اگر این حزب 10% آرا را کسب کند، می تواند کرسی های حزب آکم AKP را که مربوط به رجب طیب اردوغان می شود از آنان بگیرد. فعالین سوری و رادیوی گروه دولت اسلامی می گویند که با وجود بمباردمان و گلوله باری های شدید، تندروان عضو گروه دولت اسلامی روز جمعه خود را به نزدیک دروازه های جنوبی شهر الاسکه در سوریه کمدتن کردنشین است رساندن. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف میشنوید.
این حملات در حال صورت میگیرد که شورای امنیت ملل متحد مراتب ناراحتی شدید را در قبال حملات علیه غیر نظامیان در سوریه به شمول استفاده از بمهای بیرلی به ویژه در حلب ابراز داشته است. جنگجویان داعش از سیوم ماه می تا به حال شهر الحسکه را هدف قرار دادند، اما با مقاومت شدید ساکنین شهر و قوای حکومتی مواجه شدند. این شهر بین جنگجویان کردی و نیروهای حکومتی سوریه منقسم شده است. البیان رادیوی گروه دولت اسلامی میگوید که جنگجویان آن گروه در 1 کیلومتری درب جنوبی شهر قرار دارند و ادعا میکنند که ده ها سرباز را کشتند. ناظرین و کمیته هماهنگ کننده داخلی میگوید که تا به حال 71 سرباز و 48 تندرو در حمله به الحسکه کشته شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای به رهبری عربستان سعودی میگویند 4 تبعی سعودی در حمله‌ای که از آن طرف سرحد در یمن از ساحه جیزان و نجران توسط نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن صورت گرفت کشته شدند. اردوی عربستان میگوید 10 سرباز یمنی نیز در این حمله کشته شده است. کشته شدگان سعودی 1 افسر گارد ملی، 2 سرباز پیاده و 1 محافظ سرحدی بودند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از 26 ماه مارش تا به حال گروه شیعه حوثی را که بخش بزرگ از یمن را در اختیار دارند هدف حملات هوایی قرار دادند تا با شکست دادن این گروه عبدالرب منصور عادی رئیس جمهور تبعیدی یمن را دوباره به قدرت برگردانند. جنرال آمریکایی که قماندانی حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی را در عراق به عهده دارد تمام ملامتی تلفات ملکی را در جریان حمله اخیر هوایی بر یک فابریکه بمسازی به دوش گروه دولت اسلامی انداخته است. چند روز بعد از اینکه شاهدان عینی حمله هوایی در هاویجه گفتند که در این حمله 1 ساحه کاملا از بین رفته و 10 فرد غیر نظامی کشته شدند، جنرال جان هسترمن به خبرنگاران گفت که این حمله کاملا دقیق و حساب شده بود. او گفت که ایالات متحده 1 سلاح بسیار کوچک را بر این فابریکه پرتاب کرد که با موجودیت مواد انفجاری در آن شدت انفجار بسیار قوی تر شد. شاهدان عینی میگویند در حدود 70 نفر در این حمله کشته شده است، اما جنرال آمریکایی میگوید شواهد را از تلفات ملکی در ساحه ندیدند. یک مرد تکساسی به خاطر پلان پیوستن به گروه دولت اسلامی در سوریه به تقریبا 7 سال زندان محکوم شد. مایکل تاد والف 24 ساله که خود را فاروق می‌خواند روز جمعه به اتهام فراهم‌آوری تجهیزات برای یک گروه شناخته شده دهشت افغان در محاکمه فدرال ایالت تکساس محکوم شد. والف 1 سال قبل در میدان هوایی هاستن تکساس در حالی که می‌خواست به تورنتوی کانادا پرواز کند توقیف شد. قرار بود او از کانادا و آیسلند و دنمارک سفر کند. او برای کمک به رفتن به ترکیه و بعد سوریه و پیوستن به داعش بدون آنکه بفهمد با یک مأمور خفیه FBI در تماس شده بود. خبر از کوریای جنوبی. کوریای جنوبی مرگ 4 قربانی مرض مارس یا سندروم تنفسی شرق میانه را که یک مرد 76 ساله بود تایید کرد. کوان جون ووک رئیس تیم مبارزه با مارس در کوریای جنوبی با تشریح وضعیت در کشورش گفت او گفت تا به حال 41 قضیه بیماری مارس تایید شده و 1820 نفر تحت قرنطین قرار دارند. از بین افراد قرنطین شده تا حال 221 نفر مرخص شده است. اکثر این افراد در خانه هایشان قرنطین شدند، اما شماری در شفاخانه ها بستری می باشند. شیوع این مرض در کوریای جنوبی باعث مسدود شدن صدها مکتب و فاکولته شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. ملل متحد از تمام جوانب درگیر در اوکراین خواست تا با آتش بسی که در اوایل سال جاری عقد شد احترام بگذارند. این درخواست زمان مطرح می شود که مقامات دفاعی و دیپلمات های امریکایی در مقر قماندانی مرکزی امریکا و اروپا در شتوتگارت آلمان برای بررسی مؤثر بودن تعزیرات اقتصادی علیه روسیه و استراتژی ناتو در جلوگیری از اقدامات بعدی روسیه در اوکراین اجتماع کردند. مقامات می گویند تخطی ها از مواد آتش بس در شرق اوکراین شدیدتر شده است. نمایندگان روسیه و آمریکا در ملل متحد برخوردهای لفظی شدیدی در مورد افزایش تنش‌ها در شرق اوکراین داشتند. ویتالی چرکن، سفیر روسیه نیروهای اوکراین را متهم به فیرهای متداوم بر شهرها و دهات تحت کنترل جدایی طلبان کرد و در مقابل سمانتا پاور، سفیر آمریکا گفت که خشونت‌های اخیر در شرق اوکراین ریشه در حملات مشترک روس‌ها و جدایی طلبان دارد. و خبر آخر، یکی از 6 زندانی آزاد شده از محبس گوانتانامو که در یوروگوئه زندگی می کند طی مراسم اسلامی با یک زن محلی ازدواج کرد. عبدل بن محمد عباس اوروگی 50 ساله که از تونس می باشد روز جمعه با روما بلانکوی 24 ساله که یک مادر مجرد بود نکاح کرد. روما حال خود را سمیرا می نامد. این دو 4 ماه قبل در مرکز اسلامی مونتیدو مرکز یوروگوئه با هم آشنا شده بودند. اوروگوئه بعد از 13 سال حبس در گوانتانامو در ماه دسامبر سال قبل به یوروگوئه منتقل شده بود. پایان اخبار.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با گزارش از بامیان ادامه دارد. شهر باستانی بامیان در مرکز کشور روز جمعه رسماً از سوی مقام های حکومت افغانستان و یک هیئت بلندپایه سارک به عنوان مرکز فرهنگی این سازمان نام نهاده شد. سرور دانش معاون رئیس جمهور افغانستان، عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ، محمد محقق معاون ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، نمایندگان سریلانکا، بنگلادش، هند، پاکستان، بوتان و سایر کشورهای عضو سازمان سارک در این جشن باشکوه حضور داشتند. تفصیل بیشتر را ظفر بامیانی می‌شنوید.
سرور دانش معاون ریاست جمهوری کشور، عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ، محمد محقق معاون ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، نمایندگان سریلانکا، بنگلادش، هند، پاکستان، بوتان و سایر کشورهای عضو سازمان سارک در این جشن باشکوه حضور داشتند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور، جشنواره معرفی بامیان با عنوان نخستین پایتخت فرهنگی سازمان سارک را از مهمترین رخدادهای فرهنگی در چند سال اخیر در افغانستان خواند. آقای دانش گفت:
تجلیل از غزنی و بامیان تنها تجلیل از غزنی و بامیان نیست، بلکه تجلیل از مزار، بدخشان، هرات، قندهار، غور و بلکه تجلیل از همه افغانستان است و از همه تاریخ، فرهنگ و تمدن کهن این سرزمین.
بامیان از ولایت باستانی در مرکز کشور است که 2 مجسمه تخریب شده بودا و 10 آثار تاریخی و مناظر طبیعی آن توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. با این حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان انتخاب بامیان به عنوان نخستین مرکز فرهنگی سازمان سارک را فرصت مهمی برای توسعه صنعت سیاحت در این ولایت یاد کرد. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور با اظهار امیدواری گفت که انتخاب بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک زمینه هماهنگی و همدلی بین کشورهای جنوبی آسیا را بیشتر خواهد ساخت. آقای جهانی همچنان از وضعیت ناگوار آثار تاریخی و میراث‌های فرهنگی بامیان ابراز نگرانی کرد.
من امیدوارم انتخاب بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک و برنامه‌های مرتبط و آن زمینه شود برای گسترش همکاری‌ها و نزدیکی بیشتر ملت‌های حوزه سارک.
وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور از کشورهای عضو سازمان سارک خواست که در زمینه حفظ این میراث‌های فرهنگی جهانی با دولت افغانستان همکاری کنند. خانم ساراتر سکرتر جنرال سازمان سارک در این مراسم از همکاری‌های همجانبه رهبران این سازمان در جهت فعالیت‌های فرهنگی سارک در کشورهای آسیای جنوبی خبر داد. او گفت:
ما در سکرتریت سازمان سارک آماده انجام هر گونه همکاری که از سوی رهبران ما تنشان هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که میراث غنی فرهنگی ما به بهترین نحو ممکن معرفی شوند و همگی تلاش داریم تا معرفی پایتخت‌های فرهنگی در تمام کشورهای عضو سارک با موفقیت صورت گیرد.
از سوی هم محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از سازمان ملل متحد خواست تا جلوی تخریبات آثار باستانی کشورهای در حال جنگ را به صورت جدی بگیرد.
سازمان ملل می‌خواهیم که در سطح جهان جلوی افراطیت را که کمر به نابودی ارزش‌های تاریخ انسان بسته است جلویش را بگیرند.
اجرای موسیقی محلی و ملی، افتتاح نمایشگاه‌های صنایع دستی بیش از 20 ولایت افغانستان و آغاز تورنمنت ورزشی بایسکل رانی از دیگر گوشه های این مراسم بود. در این مراسم ساحه دره فولادی ولایت بامیان نیز از سوی مصطفی ظاهر رئیس اداره محیط زیست به عنوان اولین ساحه حفاظت شده افغانستان نامگذاری شد. باشندگان ولایت بامیان امیدوارند که با افتتاح این ولایت به عنوان اولین پایتخت فرهنگی سارک توجه جهانیان به خصوص کشورهای آسیای جنوبی بیشتر شود. مسئولین محلی ولایت بامیان از کشورهای عضو سارک خواستند تا جهت رشد صنعت سیاحت در این ولایت همکاری جدی نمایند. قرار است فردا شنبه برنامه های دیگری به همین مناسبت در بند امیر اولین پارک ملی کشور اجرا گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، آشنای شما.
گزارش را در مورد بامیان شنیدید. حال با گزارش بعدی برنامه توجه کنید. رهبران گروه 7 کشورهای صنعتی جهان اجلاس سالانه ایشان را در اوایل هفته آینده در آلمان برگزار می کنند. انتظار می رود که در این نشست در مورد بحران‌های جاری مثل جنگ در سوریه و عراق، تغییر آب و هوا و مسائل اقتصادی بحث شود. البسین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از صدف قیاسی می‌شنویم.
رهبران کشورهای گروه 7 در یک تفریحگاه در شهر مونیخ آلمان که از تدابیر شدید امنیتی برخوردار است اقامت خواهند داشت و در همانجا اجلاس سالانه ایشان را آغاز خواهند کرد. حضور پلیس و نظامیان در نزدیکی محل برگزاری اجلاس سالانه رهبران گروه 7 با ویژه به خاطر مظاهرات روز پنجشنبه در مونیخ گسترده است. گروه های فعال پلان دارند تا در جریان این اجلاس اعتراض کنند و شمار از اعتراض کنندگان در ساحات تعیین شده در نزدیکی محل برگزاری اجلاس کمپ زدند. آخرین بار رهبران گروه 7 یک سال قبل در بروکسل با هم ملاقات کرده بودند. اجلاسی که قرار بود در روسیه برگزار شود، ولی آن کشور به دلیل اشغال منطقه کریمیه اوکراین از این گروه اخراج گردید. جاناتان ایل از انستیتیوت خدمات شاهی میگوید که ادامه دخالت روسیه در اوکراین امسال نیز از جمله مسائل عمده مورد بحث رهبران گروه 7 خواهد بود.
سوال اصلی در مورد روسیه این است که آیا به صورت ساده این یک منازعه در مورد اوکراین است یا ما شاهد چیزهای عمیق‌تری هستیم یا اینکه ما یک نوع آزمون ارضی با وضع موجود اروپا را شاهد هستیم.
در عین حال گروه رهبران 7 باید به قدرت جدید چین نیز رسیدگی کند. کشوری که قلمروش را در جنوب دریای چین گسترش می‌دهد تا احتمالاً از آن مناطق می‌توان برای کنترل خطوط حمل و نقل اموال عمده تجارتی استفاده کند. این آزمون‌ها بر علاوه موجودیت بحران در عراق، سوریه، یمن، لیبیا و مسائل طویل مدت چون موضوعات اقتصادی و تغییر آب و هوا است که مورد بحث رهبران گروه 7 قرار خواهد گرفت. لیلا سیمونا تالانی از کالج کینگ می‌گوید که در سالهای اخیر گروه 7 از اهمیت بیشتر برخوردار شده است، ولی هنوز مشکل خواهد بود تا این گروه تأثیر قابل ملاحظه داشته باشند.
مشکل برای من است که گروه 7 را به مثابه یک نهاد تصمیم گیرنده تلقی کردن نمی توانم. بنابراین اگر آنان در این مورد صحبت کنند برای رسانه ها خوب است. اینکه آیا آنان می توانند تأثیر داشته باشند فکر می کنم این یک موضوع کاملا متفاوت است.
بان هم تلانی و ایل هر دو می گویند که در حال حاضر هیچ گروه دیگر از سایر کشورها وجود ندارد که وحدت و یا توانایی را حداقل برای توجه به مسائل جهانی و فشار بر آن داشته باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
شبکه دهشت افغانی حقانی که در سالهای 1970 ایجاد شد، گروه شورشی مرگبار است که نیروهای امنیتی بین المللی و افغانستان را هدف قرار می دهد. این گروه مسئول عملات بسیار مهیبه به شمول حمله بر سفارت ایالات متحده در کابل و مقر نیروهای ایساف در سال 2011 می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده قبلاً $5 میلیون انعام را به مقصد دریافت معلومات در مورد سراج‌الدین حقانی اعلام کرده بود که در حمله 2008 بر هتل سیرینا در کابل دست داشت و منجر به کشته شدن یک شهروند آمریکایی و 5 تن دیگر گردید. اکنون برنامه پاداش برای عدالت این انعام را به 10 میلیون دلار بلند برده است. عقیده بر آن است که سراج الدین حقانی در مناطق قبایلی که حکومت فدرال پاکستان آن را اداره می کند پنهان شده باشد. او 41 سال عمر دارد، قدش 1.70 متر است و در حدود 68 کیلوگرم وزن دارد. سفید چیره بوده و موهای سیاه دارد. او را سراج حقانی و خلیفه نیز خطاب می کنند. برنامه پاداش برای عدالت در مورد معلوماتی که منجر به یافتن محل هر یک از رهبران آتی شبکه حقانی شود مبلغ 5 میلیون دلار را تعیین کرده است. این رهبران شامل عزیز حقانی 26 سال است که برادر سراج حقانی است. او مسئول عملیات لوجستیکی و تصامیم مربوط به قمانده در حملات فرامرزی می باشد. همچنان او در عملیات بر کابل و سایر حملات عمده در افغانستان نقش عمده ای دارد. خلیل الرحمن حقانی کاکای سراج الدین حقانی که یک عضو سابقه دار در شبکه حقانی می باشد که در گذشته برای طالبان امکانات مالی فراهم کرده است. وی در عملیات دهشت افغانی القاعده دست داشته است و همچنان از بازگشت و گروگانگیری کسانی سرپرستی می کند که از طرف شبکه حقانی و جنگجویان طالب به اسارت گرفته می شوند. خلیل الرحمن حقانی 48 سال عمر دارد و به نام های خلیل حقانی و خلیل احمد حقانی نیز مشهور است. یحیی حقانی داماد سراج الدین حقانی که در عملیات شبکه و در فعالیت های مالی و تبلیغاتی دخیل بوده و در غیاب سایر رهبران رهبری گروه را به عهده می گیرد. او تقریبا 32 سال عمر دارد و وجوه مالی را برای القاعده و اعضای القاعده فراهم می کرده است. عبدالرؤوف زاکر مسئول عملیات انتحاری برای ولایت کابل و ولایات شمال است. او 44 سال عمر دارد و قماندان اپراتیفی این گروه نیز می باشد. در نتیجه عملیاتی که او رهبری می کرد 16 افغان به شمول 6 کودک در حمله بر سفارت ایالات متحده در 2011 کشته شد. او به نام قاری زاکر نیز یاد می شود. ایالات متحده تضمین می کند که تمام راپورها تحقیق شده و هویت تمام کسانی که معلومات فراهم می کنند محرم نگه داشته می شود. هرگاه نیاز باشد ایالات متحده آماده است تا از معلومات دهندگان حمایت نموده آنها را به یک مکان محفوظتر انتقال بدهد. هرگاه در مورد هر یک از این اشخاص معلومات داشته باشید به نزدیکترین سفارت یا کنسولگری ایالات متحده مراجعه کرده و یا به وبسایت www.rewardsforjustice.net مراجعه کرده و یا از طریق ایمیل info@rewardsforjustice.net و نمبر تلفن رایگان 1800 877 3927 و در افغانستان به شماره خاص برنامه پاداش برای عدالت به نمبر 0700 108 600 زنگ بزنید.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials, VOA, Washington, D.C., 20237, USA.
Hello, Radio Ashna. گفت و شنود خبری اتری. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
آغاز فعالیت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان در چه وضعیت قرار دارد؟ آیا متشبثین به سادگی می‌توانند تجارت و سرمایه‌گذاریشان را در افغانستان آغاز کنند؟ این موضوع مطرح بحث امشب برنامه گفت و شنود یا خبری اتری است.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبری اتری.
شنوندگان عزیز، در برنامه بعدی تا نیم ساعت دیگر که خدمتتان میرسیم، گزارش را در ارتباط به دید و بازدیدهای پراکنده سیاسیون افغان با طالبان تقدیم خواهیم کرد. اما گزارش آخر این ساعت برنامه، رئیس جمهور فیلیپین در این هفته در ژاپن به سر میبرد و طی صحبت با جمعی از مخاطبان علاقمند خود ادعای ارزی گسترده بحری چین را یادآور شد. تنش‌ها روی اختلافات ارزی با چین در توکیو و منیلا در حال افزایش است، اما نگرانی ها در این دو کشور تلاش های بیجینگ در زمینه ساخت جزایر مصنوعی در جنوب آن کشور را متاثر نکرده. سیمون اودینن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
تعداد زیادی از معترضین در گرمای سوزان در بیرون از کنسولگری چین در مرکز فیلیپین روز پنجشنبه شعارهای اعتراضی را حمل می کردن. آنها با هرگونه کار احیای اراضی سری چین در جزایر مناقشه که فیلیپین آن را در آبهای جنوب چین ادعا می کند مخالفت ورزیدند. فیلیپینی ها این ساحه آبی را غرب دریای فیلیپین یاد می کنند. ریمون باسیلوس که یک معلم لیسه می باشد می گوید تو تصمیم گرفته است که بر رسم اعتراض استفاده شیر، قوطی های مواد غذایی و آش چینی را ترک کند.
بسیاری از تولیداتی که در حال حاضر در فیلیپین استفاده می شود ساخت چین است و اگر ما فیلیپینی ها استفاده آن را ترک کنیم اثراتی را برای چینایی ها به بار خواهد آورد.
چین سومین و بزرگترین شریک تجارتی فیلیپین می باشد، اما منیلا روی جزایر مورد مناقشه در آبهای جنوب چین روابط تند دیپلماتیک با بیژینگ دارد. مقامات آمریکایی در هفته های اخیر مخالفت آشکارای خود را با گسترش اراضی چین افزایش دادند. ایالات متحده پروازهای نظارتی را در نزدیکی آن جزایر در حال ارسال داشته است که نیروهای بحری چین بر ترک آنجا اصرار می کنند. در همین حال مخالفت عظیم علیه عملکرد چین در فیلیپین دیده می شود، اما برخی مانند رنتاریس مسئول حزب اتحاد در آن کشور می گوید که مانیلا نباید متکی به کمک های ایالات متحده در این زمینه باشد.
The Filipino people will not allow incursions into our territorial waters, incursions into our exclusive economic zone.
او میگوید فیلیپینی ها هیچگاه اجازه تهاجم در آبهای ارضی و در حوزه خاص اقتصادی خود را نخواهد داد. ما اجازه نخواهیم داد که ماهیگیران ما از آن آبها رانده شوند. ما مخالفت احیای اراضی سلطه‌جویانه چین هستیم که جریان دارد. تنش‌ها پیرامون جزایر ادعا شده موضوع است که در صدر آجندای سفر بنین و اکینو رئی جمهور فیلیپین به ژاپن قرار داشت. بعد از ملاقات‌ها شنزه ابه صدر اعظم ژاپن و آقای اکینو طی یک بیانیه مشترک نگرانی جدی خود را مبنی بر فعالیت‌های چین در آب‌های جنوبی ابراز داشتند. اما هوا چیانگ سخنگوی وزارت خارجه چین علیه اظهارات رئی جمهور فیلیپین ابراز مایوسی کرده است. او میگوید از سخنان نامعقول و غیر منطقی رهبر فیلیپین عمیقا متعجب شدم و نارضایتی شدید و مخالفت خود را با این گفته ها ابراز می دارم. بررسی در مورد واضح ساختن اختلافات در آبهای جنوب چین نشان می دهد که فیلیپین برخی از جزایر ننشای چین را به طور غیر قانونی از دهه 1990 به این سو اشغال کرده است. منیلا علیه چین در محکمه بین المللی دائمی حکمیت اقامه دعوا کرده است و ادعای بیش از حد چین در آبهای جنوبی آن کشور را مورد سوال قرار داده است. چین محکمه بین المللی دائمی حکمیت را نمیپذیرد و آن را رد کرده است. قرار است نتیجه گیری محکمه در اوایل سال آینده صورت گیرد.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به سرخط اخبار. مقامات پاکستان روز جمعه اعلام کردند که یک محکمه ضد دهشت افغانی در آن کشور با استناد نبود شواهد و مدارک کافی اکثر مظنونین متهم به تلاش برای کشتن ملاله یوسفزای را تبرئه کرده است. وقوع دو انفجار در تجمع انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق در شهر کردنشین دیاربکر روز جمعه دست کم دو کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشت. فعالین سوری و رادیوی گروه دولت اسلامی میگویند که با وجود بمباردمان و گلوله‌باری های شدید تندروان عضو گروه دولت اسلامی روز جمعه خود را به نزدیک دربه جنوبی شهر الاقصی در سوریه که عمدتاً کردنشین است رساندند. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود پایان بخشیدن، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.